آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
سلام بر شما، اسماعیل نوریالا هستم، یکی از مؤسسین و به تبع عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در این دوره کار حزب مسئول دفتر انتشارات حزب هستم و شورای مرکزی حزبم به من مأموریت داده تا در سرآغاز تولید و انتشار یک دور تازه ای از ویدیوهای حزبمون چند نکته رو به اطلاع شما برسونم. نخست اینکه دوران سه مرحله‌ای تولید پادکست‌های دیداری و شنیداری حزب ما هفته گذشته به پایان رسید و ما در این دوران که دو سالی طول کشید موفق شدیم تا 80 تا ویدیو رو با نام پادکست های سکولار دموکرات تولید و پخش بکنیم، که همینجا لازمه که من تشکر بکنم از مدیران تلویزیون ایران فردا از یک سو و تلویزیون میهن از سوی دیگه که در واقع ویدیوهای ما رو این دوتا تلویزیون پخش کردن. در این حال تمام این 8 برنامه هم روی آرشیف های حزب خود ما و هم در آرشیف های تلویزیون ایران فردا و تلویزیون میهن وجود داره. اما حالا که سال جدید جهانی شروع شده، اعضای حزب ما در گرد همایی های هفتگی خودشون به این نتیجه رسیدند که ما یک دورانی از تعمق بر مفردات گفتمان سکولار دموکراسی رو پشت سر گذاشتیم و لازمه که فصل جدید تولیدهای ویدیوی حزبمون رو به یک سری مطالب عملی‌تر، دقیق‌تر و روزتری اختصاص دادیم. چرا که به نظر میرسه کشور ما و حتی جهان همه ما هم در داخل و هم در خارج از ایران وارد مرحله جدیدی شده که لازمه که حزب ما هم نسبت به چند و چون اون عرض کنم که دقت بکنه و نظر بده. در این دوران تازه ما برنامه هایی رو میخواییم تولید بکنیم که اسمشو گذاشتیم روزگار آلترناتیو. و من میخوام توضیح بدم که این اسم از کجا آمده. از نظر ما تاریخ مبارزات اپوزیسیون حکومت اسلامی مسلط بر ایران الان دیگه وارد دوران جدید شده که این دوران جدید خود به خود مقتضیات و لوازم خودشو داره و اپوزیسیون برای رسیدن به این نقطه از دورانهای مختلفی گذشته که از افشاگری عرض کنم که ناهنجاری های این حکومت آغاز میشه، میرسه به دوران توجه عمومی مردم به این نارسایی ها و نارضایت هایی که حاصل اون هست و این نتیجهش نفی حکومت اسلامی هم در بازوی اصولگرا و هم بازوی اصلاح طلبش میشه و در پی اون دوران گفتمانسازی برای شکل و سمت و سو دادن به مبارزات علیه حکومت اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، به طوری که به زعم ما الان همزمان با رو شدن قابل تشخیص نارضایتی ها در میان مردم و در کنارش قطعی شدن لزوم توجه به گفتمان سکولار دموکراسی که همه دیگه میدونیم هیچ بخشی از اپوزیسیون نیست که الان منکر این تعریف از ماهیت اردوگاه مبارزه کننده علیه حکومت اسلامی باشه، دیگه یه فصل تازه‌ای آغاز شده و اکثر صحبت‌ها و بحث‌ها بر حول چگونگی و چند و چون پیدایش یک بدیل برای حکومت اسلامی دور می‌زنه، یه بدیلی که به عنوان آلترناتیو این حکومت باید شکل بگیره، خودش رو به مردم بشناسونه، اعتماد مردم رو جلب کنه و حتی مقدور بکوشه که رهبری مبارزات علیه حکومت اسلامی رو به دست بگیره. ما در این مجموعه روزگار آلترناتیو قصد داریم بیشترین تمرکزمون رو بر این موضوع بگذاریم و توضیح بدیم که وظیفه عادی، نهادی و قطعی کسانی که در اپوزیسیون حکومت اسلامی فعال هستند ایجاد یک فاعل است برای این همه فعلی که در این سالها علیه حکومت اسلامی به کار رفته، اما فاعلشون در میان ما غایب بوده و الان یعنی در روزگاری که به نظر میرسه به سرعت داریم به پایان کار حکومت اسلامی در شکل فعلی خودش هستیم، وجود چنین فاعلی ضروری ترین خواسته اپوزیسیونه و اگر نیست باید باشه. ما در هر یک از این برنامه های جدید حزبمون یکی از مسائل مربوط به بود و نبود آلترناتیو حکومت فعلی رو مورد بحث قرار میدیم و سعی میکنیم که مواضع حزب خودمون رو عطف به مرامنامه حزبمون روشن بکنیم، توضیح بدیم. خب باید شما رو دعوت بکنم که به تماشای نخستین برنامه روزگار آلترناتیو بشینید. ما البته این یک برنامه اولیه رو اختصاص دادیم به بیان ویژگی های آلترناتیو مورد نظر ما، چرا که خب اگر که موضوع جانشینی این حکومت باشه خیلی جانشین ها میشه برای این حکومت تصور کرد، اما اون جانشینی که بشه بهش آلترناتیو نام داد ویژگی خاصی داره. ویدیویی که تهیه شده و حالا به تماشاش می نشینیم در این مورد تهیه شده و عرض کنم که پس از نمایش اون می شینیم پای صحبت چند تنی از اعضای حزب.
مسند حکومت به حکم گردش زمان برای همیشه به یک تن یا چند تن همپیمان متعلق نمیمونه. هر انسانی میمیره و هر تشکلی میتونه دستخوش تحویل و تحولی شه و جای خود رو به مجموعه ای از آدمهای نو بده. یکی از مباحث مهم جامعه شناسی سیاسی روند جانشینی نام داره. رئیس یک کشور به صورت شاه و رئیس جمهور و صدر اعظم و نخست وزیر به دلایلی از قبیل مرگ، پایان دوران خدمت، برکناری و غیره و همچنین کل ترکیب یک حکومت به دلایل مشابه همیشه باید جای خود رو به آدم یا آدمهای جدیدی بدن که جانشین اون خونده میشن. این جانشین یا ادامه دهنده راه مسندنشینان قبلیه یا همون راه رو اما با انجام تغییرات کوچیکی که با گذشته هم نواخت باشه ادامه میده و یا کلن و ماهیتن با قبلی ها متفاوته و اغلب از طریق اعمال زور از جانب نیروهای نظامی و یا از جانب ملت ها میتونه جانشین قبلی هاشه. ما از این سه نوع جانشین این آخری رو آلترناتیو میخونیم، چرا که در عین جانشین شدن قبلی ها کلن و در همه جوانب خود متضاد به اونهاست. آلترناتیو ها در قلمرو تضادها وجود دارن، درست همون گونه که شب جانشین و آلترناتیو روزه، مرگ آلترناتیو زندگیه، سرما آلترناتیو گرماست. جانشین اون میشن اما با اون در تضاد دارن. حزب ما مدعی اینه که اپوزیسیون یا جمع مخالفان حکومت مسلط بر کشورمون اکنون وارد روزگار آلترناتیو سازی شده، چرا که ملتی سرخورده از انواع جانشینی برای حکومت مذهبی و سرکوبگر به آلترناتیوی میاندیشه که نه مذهبی یا ایدئولوژیک و نه استبدادی باشه. تا زمانی که اپوزیسیون چه در خارج و چه در داخل موفق به ایجاد یک چنین آلترناتیوی نشده باشه، همین حکومت ممکنه جای خود رو با حکومت مذهبی و استبدادی دیگه ای عوض کنه. روشنه که چنین جانشینی آلترناتیو مورد خواست ملت ایران نیست.
دوستان، موضوعی که قراره امروز بهش بپردازیم موضوع آلترناتیو هست و اینکه آلترناتیو چه تفاوتی با جانشین داره. جدا از مسئله لغتیش و لغویش، تفاوت از لحاظ علوم اجتماعی و علوم سیاسیش رو میخواییم بدونیم و قراره که راجع به این موضوع هم بحث کنیم. و خانم سارا فرزاد، نظرت شما رو میشنویم.
بله، همونطور که در برنامه‌های قبل و پیشتر نیز به این مسئله ما اشاره‌هایی رو داشتیم و در پادکست‌ها و برنامه‌های قبلی خودمون بهش پرداختیم، قصدمون برای اینه که در این سری جدید برنامه‌ها روی این موضوع و این محوریت جدی موضوع آلترناتیو اشاره‌هایی رو بکنیم. در بحث‌های پیشین به این مسئله پرداختیم که مطالعات روندهای مبارزات پیروزمندانه علیه دیکتاتورها مراحلی رو از مراحلی عبور می‌کرد و مراحلی رو طی می‌کرد که از افشاگری شروع می‌شد تا انباشت نارضایتی‌های مردم، ابراز مخالفت‌های سلبی، گفتمان‌سازی، ابراز خواست‌های ایجابی و بالاخره توافق نیروهای سیاسی و آلترناتیو سازی، که به نظر میرسه که تاریخ اپوزیسیون ایران وارد مرحله و دوران جدید در واقع گفتمان سازی و مهمتر از همه آلترناتیو سازی شده. از این رو قصدمون این هستش که در این سری برنامه هایی که پیش رو داریم موضوع مهم آلترناتیو رو و تفاوت اون رو با جانشینی به چالش رو بذاریم و با همدیگه گفتگوی رو داشته باشیم. اگر بخوایم خیلی ساده مطلب مهم و علمی بحث آلترناتیو سازی که برمیگرده به موضوع و مفهوم مهم جانشینی در علوم در جامعه شناسی سیاسی رو مطرح بکنیم، باید بگیم که در یک روند طبیعی به هر حال در حکومت‌ها کسانی که دارای مناصب قدرت هستن بالاخره عمر سیاسی و عمر ریاستی و مقامیشون به پایان خواهد رسید و ضرورت و لزوم این که جانشینی برای اونها اتخاذ بشه وجود داره. به هر حال یک حکومت به دلایلی که میتونه خیلی مفصل باشه و خارج از بحث امروز باشه، به مرحله آنچاپی، فروپاشی و اون ناپایداری خودش میرسه. اونها در اینجا دو اتفاق میافته. یکی این که ممکنه که بحث جانشینی برای این حکومت‌ها، این افراد به گونه‌ای اتفاق بیفته که در اون افراد جدیدی که میان فرقی با گروه قبلی نداشته باشند و یا اینکه در بعضی از مسائل خیلی جزئی با هم تفاوت داشته باشند، یا دنباله و ادامه اون حکومت قبل و یا سیستم و ساختار قبلی باشند. در اینجا حکومت‌هایی که در واقع به صورت توتالیتر و دیکتاتور و غیر دموکراتیک اداره میشن با روش‌های دموکراتیک قابل تغییر نیستن و برای اونها جانشینی اتفاق نمیافته، بلکه اونها با سیستم دیگه‌ای براشون جانشینی آلترناتیو سازی اتفاق میافته و اون همون بخشی هستش که مردم باید با زور و با اون اتحاد خودشون باعث ایجاد این افتادگی، این برهم زدن یا در واقع فروپاشی بشن، که ما بر این باور هستیم که حکومت ایران به لحاظ بافت و ساختار توتالیتر و دیکتاتوری خودش قادر به جانشینی های دموکراتیک نخواهد بود، بلکه با روش زور و اتحاد مردم هستش که این اتفاق میفته. اما بحث ما اینجا بحث آلترناتیو هست. ببینید، آلترناتیو به ذات خودش در یک قلمروی از تضادها هستش که مفهوم پیدا میکنه، به این صورت که در برابر، به عنوان مثال همونطور که در فیلمش اشاره شد، در برابر یک سیاهی یک سفیدی قرار میگیره، در برابر یک در واقع گرمی سردی اتفاق میفته. منظور اینه که کاملا این دو گزینه در تقابل و ضدیت با همدیگه هستن. در بحث آلترناتیو قراره جانشینی که میاد کاملا در ضدیت با اون فرم قبلی و ساختار قبلی قرار بگیره. اگر ما بخوایم به این صورت نگاه بکنیم، اینگونه هستش که هم باید در گفتمان، در واقع به لحاظ گفتمانی یک آلترناتیو بتونه آلترناتیو باشه، و هم به لحاظ ساختاری. گاهی اوقات اینجوری پیش میاد که حکومت هایی که جا به جا میشن در بحث گفتمانی آلترناتیو رو دنبال میکنن، به عنوان مثال در انقلاب ایران اینگونه به نظر میرسید که شعارها، حرفها اینگونه بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، بر علیه حکومت پادشاهی اونها میخواستن، حکومت پادشاهی رو استبدادی میدونستن، دیکتاتوری میدونستن، و برای همین گفتمان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی رو رواج دادن و بروز دادن. در حالی که در بحث در واقع ساختاری یک رفتار جانشین سازی اتفاق افتاد، و ما دیدیم در ادامه روند جمهوری اسلامی ساختاری که ایجاد شد یک ساختار جانشین سازی بود. در واقع میشه گفتش که در بعضی از موارد فرق کرد، ولی همون روند رو ادامه داد، روند حکومت سابق رو. این هستش که بحث امروز ما در بحث سکولار دموکرات ها این هست که آلترناتیو باید هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ ساختاری کاملا در ضدیت با اون موضوع قبلی و اون در واقع اینجا بگین در اون حاکمیت قبلی باشه، که اینجا ما به این نتیجه میرسیم که اگر گفتمان سکولار دموکرات ها دو عنصر اصلی مذهب و دیکتاتوری رو عنوان دو وزنه سنگین حکومت دیکتاتور و توتالیتر در نظر بگیرن، آلترناتیو این حکومت دو وزنه ضد اینها رو دنبال میکنه، دو محور متقابل و ضد اینها رو دنبال میکنه، در برابر مذهب سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست رو دنبال میکنه، و در برابر استبداد و دیکتاتوری دموکراسی رو میخواد. در واقع حزب سکولار دموکرات ایرانیان به دنبال این هستش که آلترناتیوی رو دنبال بکنه که این آلترناتیو معطوف به سکولاریسم و دموکراسی باشه، حکومتی که جدایی دین از سیاست رو دنبال میکنه و دموکراسی رو برای همه مردم خواهان هستش.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. میبینم که آقای سایی وقت گرفتن. پیش از اینکه وقت رو به آقای سایی بدم، چون دیدم که خانم فرزاد هم اشاره کردن به زمان انقلاب، زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، یعنی حکومت اسلامی جایگزین حکومت پهلوی شد، و سوال اینه که آیا حکومت اسلامی تا چه حد آلترناتیو حکومت پهلوی بود؟ از دوستان خواهش میکنم که در این مورد هم نقطه نظراتشون رو بگن. آقای سایی بفرمایید، وقت اختیار شماست.
ممنونم. در تایید فرمایشات خانم فرزاد و در ادامهش باید بگم که بحث آلترناتیو سازی و اصلا آلترناتیو به نظر من باید یک مقدار بیشتر باز بشه، چرا که وقتی ما فقط میگیم آلترناتیو سازی کنیم یا آلترناتیو چی هست، یک مقدار توی عموم جامعه فکر میکنم اونقدر باهاش آشنا نیستن که بدونن که حالا منظور چیه و دقیقا به چه بخشی از سیستم ما داریم اشاره میکنیم. من اینه یک کوچولو فقط باز میکنم اینکه آلترناتیو از نظر من، حالا اگر اشتباه گفتم لطف کنن دوستان اصلاح میکنن صحبت من، آلترناتیوی که ما راجبش بحث میکنیم اولا در این خصوص هست که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که کارآمد نیست و ناکارآمدیاش باعث شده که ما نیاز به تغییر و تعویض این حکومت داشته باشیم. در نتیجه جبهه اپوزیسیون میاد انرژیش رو برای این میذاره که یک سیستم یا یک گروه یا یک دسته ایجاد بشه که بتونه این حکومت موجود رو براندازی اتفاق بیفته و کنار بزنه و این یک به صورت جانشین این سیستم بیاد و حکومت رو در دست بگیرن. حالا وقتی صحبت آلترناتیو میکنیم بحث اینه که این سیستم یا این گروهی که قراره بیان این حکومت رو جایگزین بشن و جای این حکومت قبلی بشینن باید مشخصه ها و مؤلفه هایی داشته باشن که کاملا با اون مشخصه ها و مؤلفه های حکومت قبلی به طور متضاد و روبروی اون قرار بگیره. به طور مثال اگر حکومتی که قرار ما جایگزینش بشیم حکومت ایدئولوژیک و مذهبی هست، قطعا آلترناتیوی که ما خواهیم داشت یه حکومت سکولار خواهد بود و وقتی حکومت ما حکومت موجود از قابلیت یا اون مشخصه دیکتاتوری و توتالیتر برخورداره، قطعا ما باید یک حکومت یا یک جایگزین دموکراتیک براش داشته باشیم. و وظیفه اپوزیسیون کمک به این هست که اون گروه و دسته ای که این قابلیت ها و این خصائص رو در گفتارشون، در برنامه ریزیشون و در آیندهی که برای کشور میبینند لحاظ کردن و حمایت کنند. اما وقتی ما میایم مقایسه میکنیم آلترناتیو رو با جانشین شدن، من از نظر من جانشین میتونه همون آلترناتیو باشه در صورتی که خیلی خوششانس باشیم و همه اتفاقاتی که بهش فکر کردیم و براش برنامه ریزی کردیم درست اتفاق بیفته و در روند این انقلاب که داره حکومت براندازی اتفاق میفته برای حکومت قبلی و حکومت جدید داره پا میگیره و شروع به کار میکنه، تو این وسط چیز اتفاق غریب و عجیبی نیفته که مسیر اون انقلاب منحرف بشه به سمتی که اون خواسته هایی که ما توی آلترناتیومون تعریف کردیم وقتی در حکومت جانشین فعال میشه و شروع به کار میکنه اون خواسته ها فراموش شده باشه یا تغییر کرده باشه. پس اختلاف آلترناتیو رو با جانشین رو من میتونم مختصرا اینجوری بگم که جانشین در اصل همون آلترناتیوی که ما بهش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم و دوست داریم بیاد سر کار و حکومت رو در دست بگیره، ولی الزاماً همیشه این جانشینه اون آلترناتیوی هم که ما فکر میکردیم نیست. میتونه تغییراتی در این روند چی میگن؟ روند تغییرات یا براندازی باعث بشه که اون جانشینی که سر کار میاد دقیقا اون آلترناتیوی که ما فکر میکردیم نباشه. ممنونم.
سپاسگزارم از شما. آقای شهرام عباس‌پور بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم قیاسفند. خدمتتون عرض کنم منم نقطه نظر خودم اگر بخوام بگم، من میتونم مثال بزنم خیلی به زبان ساده که آدم بهتر بتونه متوجه بشه. الان در صحبتشون جناب سایی به مواردی اشاره کردن که ببینید، من فکر میکنم که ما صحبت از آلترناتیو وقتی میکنیم یعنی بهینه سازی، یعنی تبدیل به احسن کردن. شما فرض بکنید اگر ما بخوایم به زمان شورش 57 اگر برگردیم نگاه بکنیم، ببینید تنها آلترناتیوی که اون موقع وجود داشت یا میتونیم بگیم تنها جانشینی که مردم میتونستن اون زمان انتخاب بکنن برای حکومت پهلوی فقط شخص خمینی بود و آلترناتیو های دیگه یا جانشین ها بود به اصطلاح گزینش دیگه ای مردم مقابل خودشون نمیدیدن. متاسفانه خب تن دادن به یه همچین انتخابی. ولی ببینید الان اگر سیستم جمهوری اسلامی رو شما بخواید در نظر بگیرید، یک مدیر ناکارآمد رو، یک مدیری که اصلاً تخصص اون حوزه‌ای که برش مدیریت میکنه رو نداره، به هر حال طی یک روندی که بین خود آقایون یعنی یه معامله میشه و این بده بستونایی که داخل دارن، این شخص رو بر میدارن، مثلا فرض بکنید مدیر فلان باشگاه ورزشیه و این باشگاه ورزشی نهایتاً به ورشکستگی میرسه، ایشون رو از اینجا بر میدارن و میذارن سر کار دیگه‌ای، ایشون رو در واقع جانشین کس دیگه‌ای میکنن، جای دیگری میکنن که باز همین مدیر نالایق باعث میشه که اونجا هم به ورشکستگی میرسه. جانشین خیلی موقع‌ها این کار رو انجام میده صرف نظر، یعنی بدون اینکه توجه بکنن این شخص اصلا به درد مدیریت نمیخوره، یعنی اون ویژگی‌های لازم برای مدیریت رو نداره، فرقی نمیکنه که از کجا بردارن و ایشونو کجا بنشونن. خدمتتون عرض کنم زمان پهلوی رو باز ما اگر بخوام با این 42 سالی که تا به الان گذشتیم بخوام یه گریزی بهش بزنیم، تنها آلترناتیوی که اون موقع مردم داشتن رسانه‌ای بود به نام بی بی سی و مردم از طریق بی بی سی تونستن با خمینی آشنا بشن و خمینی رو بشناسن. ولی الان در طول این 43 سال ما میبینیم رسانه‌های خیلی زیادی هستن، مردم فعالیتشون بیشتر شده و من فکر میکنم که یعنی امیدوارم مردم بتونن تشخیص بدن که الان ما اسم برنامه‌مون هم هست روزگار آلترناتیو، در این روزگار آلترناتیوهای مختلفی هم میتونن ادعا بکنن که ما آلترناتیو هستیم. ولی همینطور که ما توی این ویدیو هم دیدیم، آلترناتیو باید جانشین بهتری باشه نسبت به قبلیه. یعنی الان اگر ما یه حکومت اسلامی استبدادی دیکتاتوری داریم، آلترناتیو این حکومت باید یه حکومتی باشه که نه استبدادی و ایدئولوژیک باشه و نه دیکتاتوری و مذهبی. اینه که من تفاوت جانشین و آلترناتیو رو به بهینه‌سازی میتونم تشبیهش بکنم که ما یه ماشین فرسوده ای داریم که دیگه ارزش تعمیر کردن نداره، بیش از این ارزش نداره که ما بخوایم خرج تعمیرش بکنیم. ما این ماشین رو میفروشیم و جانشین این ماشین رو یه ماشین بهتر میکنیم. اینو در مورد هر چیزی میشه مثال زد. اینه که امیدوارم مردم بین آلترناتیو هایی که الان لااقل کسانی که ادعای آلترناتیو شدن دارن بتونن تشخیص بدن، بیان به میدون و بتونن راجع به آلترناتیو هایی که احتمالاً وجود داره انتخاب بکنن و خودشون بهتر تشخیص بدن که چه آلترناتیوی میتونه جایگزین یه حکومت دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه باشه. ممنونم خانم قیاسمند، گوش میکنم به صحبت دوستان.
سپاسگزارم. خانم سارا فرزاد بفرمایید، زمان در اختیار شماست.
بله، من با توجه به صحبت‌های جناب آقای سائی و صحبت پایانی آقای عباس‌پور فقط می‌خواستم یک نتیجه گیری بکنم و امیدوارم که اگر درست هست که دوستان ادامه بدن، اگر نه خب اصلاح کنن. من استنباطم این هستش که آلترناتیو ما فی نفس پتانسیل این رو داره که جانشین بشه، اما هر جانشینی نمیتونه لزوماً آلترناتیو باشه، چرا که جانشین میتونه ادامه حکومت قبلی یه چیزی شبیه به اون باشه و یا با یه سری تغییرات کوچیکی همون سیستم رو دنبال بکنه. به عنوان مثال زمانی که اصلاح طلب ها تلاش میکنن به عنوان آلترناتیو قرار بگیرن، باید بدونیم که هرگز چنین اتفاقی نمیافته. یک جریان رسوم به اصلاح طلبی فقط میتونه جانشین باشه، چرا که همون سیستم رو با کمی تغییرات میخواد ادامه بده. بنابراین جانشین نمیتواند آلترناتیو باشد، اما یک آلترناتیو میتونه کاملا برخلاف در ضدیت با اون حکومت قبل بیاد و در مقام جانشینی قرار بگیره و 100% یک ماهیت و یک ساختار جدیدی هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ ساختاری ایجاد بکنه. اما نمیتونیم بذاریم جانشین رو به عنوان آلترناتیو. به عنوان مثال اگه قرار بشه که یک جریان ایدئولوژیکی مجدداً در حکومت به عنوان جانشین، به عنوان خودش رو به عنوان یک آلترناتیو بیاد معرفی بکنه، باید بدونیم که این یک جانشین هست. حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی نمی‌توانند آلترناتیو جمهوری اسلامی باشند، می‌توانند جانشین باشند، چرا که همان ساختار رو دارند با کمی تغییرات. ما به دنبال آلترناتیوی هستیم که اگر می‌خواد جانشین بشه باید 100% در تضاد و در تقابل با ساختار و گفتمان حکومت قبلی قرار بگیره. سپاسگزارم.
آقای امیر جوانپیکر بفرمایید، زمان در اختیار شماست.
بله سپاسگزارم خانم بیرسان. خب البته در این مورد بحث زیاد شد، دوستان خیلی خوب توضیح دادن، خود آقای دکترم توضیحات کاملی در این مورد دادن و فکر نمی کنم زیاد بشه در موردش بیشتر از این گسترشش داد در این مفهومی که الان شروع کردیم. ولی به هر حال اینکه جانشین یا جایگزین با آلترناتیو چه رابطه‌ای داره و چگونه میشه اون تعیین کرد، خب طبیعیه به قول آقای سایی اون زمانی این مسئله پیش میاد که جامعه ناکار آمده، تضادها بالا رفته، نارضایتی ها زیاد شده و مردم میخوان که از شر اون حکومت رها بشن. یه چشماندازی رو من خودشون دارن. اون چشمانداز در واقع در شکل گفتمان خودش ظاهر میکنه و بیان میکنه در واقع، و این گفتمان طبیعتاً دوتا مرحله سلبی و ایجابی داره، باید اون مراحل طی بشه تا این برسه به اونجایی که اون آلترناتیو به وجود بیاد. گفتمان قدم اول، در گفتمان گام اول آلترناتیو سازیه. جنبش سکولار دموکراسی از سال 2005 که آقای نوری الان طبق اون مقالات که می نوشتن به نام جمعه گردی ها و آغاز برنامه سکولاریزم نو، بر این موضوع پافشاری کردن که تا آلترناتیو نداشته باشیم این رژیم سر جاش نشسته. همون زمان هم نارضایتی ها بود. 3 سال بعدش جنبش اون 88 شروع شد، به کجا کشید، چه کشتارهایی شده. یعنی اون سخنی رو که ایشون مبنای استدلالشون قرار گرفته بود در اصل گفته خود خامنه ای بود. خود خامنه ای گفته بود که تا ما گفت ما آلترناتیو نداشته باشیم سر جامون محکم نشست. پس این آلترناتیو اصلا باید بیاد برای این در این زمینه خاص، در این مورد خاص. ما دیگه الان کلی صحبت نمی کنیم که اصلا آلترناتیو در کشور ما فرانسه چی خواهد بود، در اسپانیا چیه، در پاکستان چیه، در چین چیه. ما الان راجع به جامعه خودمون صحبت میکنیم، شرایط اجتماعی جامعهمون صحبت میکنیم و موضوعاتی که پیش آمده و میبینیم که این تعادل اجتماعی به هم خورده، توازن به مراتب ناپایدار شده، حکومت به طور کامل بسته شده، یعنی دیگه ارتباطش رو با مردم قطع کرده، مردم رو در روی این نظام ایستادن. اینجاست که نیروهای مترقی، نیروهای پیشگام وظیفه‌شونه که اون گفتمان رو جا بندازن برای مردم و با اونا بتونن بر اساس اون گفتمان پیش برن و اون آلترناتیو ساخته بشه. حالا آلترناتیو چیه؟ طبیعی مردمی که ناراضیان از این شرایط در یک جمعیت حد ما میتونیم به طور حالا نمیخوام بگم چند درصد، ولی مشخصه که جمعیت کثیری از جامعه ایران یک در واقع ماکسیمومی الان در نارضایتی و بحران قرار گرفته زندگیشون که اخبار و چیزهای مختلف در این مورد وجود داره. اینها اون آلترناتیوی که میخوان چیه؟ آیا واقعا میخوان به قول دکتر یه حکومت اسلامی رحمانی برای خودشون بیارن برای این چیزی که اصلاح طلبا میگن؟ یا اساسا خود همین اصلاح طلبان مگه مدت 25 سال خودشون به عنوان آلترناتیو مطرح نمیکردن در درون خود قدرت؟ ما بحثمون سر درون اون آلترناتیف های درون خود حکومت نیست، ما آلترناتیف بیرون از حکومت رو داریم دنبالش میگردیم، میخوام پای گذاری کنیم. برای اینه که میگیم سکولار دموکراسی، چون هر دوتا ویژگی این سیستم توتالیتر رو مورد حمله قرار میدیم. ما این استبداد نمیخوایم، نظام استبدادی نمیخوایم، در نتیجه آلترناتیفش یا اون نقیضش در واقع دموکراسیه. ما سیستم مذهبی ایدئولوژیک نمیخوایم، نقیض این مطلب سکولاریسم. سکولار دموکراسی آلترناتیوی که ذات این حرکتیه که الان در درون جامعه است، این چیزی که اون توی جامعه داره میجوشه در درون جامعه. بارها دکتر اشاره کرده که اگه از ما بپرسن اعضای حزب شما چقدره، میگیم 50 میلیون آدم حداقل. چرا؟ چون میدونیم که مردم در درون جامعه اینه میخوان، حتی که نشناسنش، ندونن اساس سکولاریسم چی هست از نظر واژه، ولی نمیخوان دیگه. حکومت آخوند نمیخوان دیگه، حکومت ایدئولوژیک نمیخوان، تجربه کردن 43 ساله. در نتیجه این گفتمان رسیده به مسئله که به جایی که آلترناتیو بسازه، یعنی اون جایگزینی که میخواد به جای این رژیم بشینه و نقیض این رژیم، نقیض این حکومت. این حکومت، حکومت الهیه به اصطلاح اینا، ما با دنبال حکومت مردم ملت، ما حکومت ملت رو میخوایم نه حکومت الله. ما سکولاریم، قوانینمون نمیخواد، نمیخوایم از یک جای دیگه از ماورا اومده باشه که معلوم نیست اومده یا نیومده، اصلا وجود داره یا نداره. ما امروز رو زمین زندگی میکنیم، به قوانین زمینی نیاز داریم. در نتیجه این آلترناتیو رو ارائه دادیم و میدونیم که این آلترناتیو، این دیگه بستگی داره به انتخاب من. مجاهدین میخوان، کمونیستا رو میخوان، رضا شاه و نادر شاه رو دنبالش میگردن، یا نه حکومت های پارلمانی مشروطه، یعنی جمهوریت، اون جمهوریتی که ذات این سکولار دموکراسی رو میتونه پیاده بکنه. من فکر نمیکنم بیشتر از این میتونم چیزی بگم فعلا. خیلی متشکرم، سپاس از شما.
سپاس گذارم. اما نفر بعدی که وقت گرفته آقای حسین سایی، بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای سایی.
ممنونم. من فقط میخواستم هم پاسخ شما رو بدم، سوال کرده بودین راجع به آلترناتیو بودن جمهوری اسلامی در مقابل رژیم پهلوی، و از طرفی هم یه استایه کوچیکم شاید به گفته های دوستمون آقای عباسپور باشه. من میخواستم بگم که شورش 57 اصلا آلترناتیو نبود، و اینکه آیا عباسپور اشاره کردن به اینکه انتخاب مردم شد خمینی و آلترناتیو، نه، به نظر من به قول صاحب میگه از کوتاهی ماست که دیوار بلنده است. اینجا هم ما نخبگان سیاسیمون در اون زمان نتونستن آلترناتیو سازی کنن، و این دلیلی شد که گروه مردم یا اون بیس جامعه که پیرو اون انقلاب یا اون حرکت شده بودن، به اشتباه یا به ناچار، چون هیچ انتخاب درستی نداشتن، دنبال رو و پیرو اسلامیون و خمینی شدن. این نظر من از جهت اینکه آلترناتیو نیست قطعا جمهوری اسلامی نسبت به رژیم پهلوی و اینکه چرا این اتفاق اصلا افتاد. اگر ما مثل الان که داریم صحبت میکنیم که آلترناتیو درستی رو بشناسونیم بسازیمش و تحویل جامعه بدیم که جامعه بتونه انتخاب درستی انجام بده، این اقدام و این حرکت ها اصلا اون موقع اتفاق نیفتاد. حالا به هر دلیلی، سیاست های کشورهای خارجی، کمسوادی، من نمیدونم جامعه سیاسیمون یا مردممون یا هر دلیلی که میتونه باشه، من نظرم این بود. ممنونم.
سپاس از شما. آقای دکتر نوری‌علا، فکر میکنم دوستان تقریبا به طور کامل پرداختن به موضوع تفاوت بین آلترناتیو و جانشین و به ویژه مسئله این که این دو باید در واقع آلترناتیو روی مسئله متضادها تاکید داره و میدونم تاکید شما هم بر همین هست. دوست دارم که از زبون شما بشنویم که از نظر شما حکومت اسلامی تا چه حد آلترناتیو حکومت پهلوی بود. وقت در اختیار شماست، بفهمید. خواهش میکنم.
بله، البته من وقت گرفتم که یه نکته دیگه رو بگم، ولی چه شما که میفرمایید، به نظر من خانم فرزاد مسئله گفتمان و ساختار رو از هم جدا کردن و توضیح دادن که در گفتمان مسلماً حکومت اسلامی آلترناتیو حکومت مشروطه بود. حالا اگر نخواهیم بگیم حکومت پهلوی، حکومت مشروطه، یعنی یکی انقلاب مشروعه بود، یکی انقلاب مشروطه بود. اما از لحاظ ساختار به نظر من فرقی نکرد، یعنی شاه رو برداشتن، عرض کنم که ولی فقیه جاش گذاشتن، نخست وزیر هم برداشتن، رئیس جمهور جاش گذاشتن، فقط اسما رو عوض کردن. از لحاظ ساختار این هم بودن، مسئله دیکتاتوری هم که خب تشدید شد. ولی من چون فکر نمی کنم وقت زیادی از برنامه ما مونده باشه، میخواستم این نکته رو عرض بکنم که ما علت انتخاب این سری برنامه ها و مسئله روزگار آلترناتیو رو به این دلیل عرض کنم که مطرح کردیم و میخوایم ادامه بدیم که مردم ایران به هر حال به زودی سر دوراهی انتخاب خواهند رسید و باید یه چیزی برای جانشینی انتخاب کنه. خامنه ای میمیره، نمیدونم حکومت فروپاشی میکنه، مردم میان تو خیابون، اصل قضیه اینه که یه جانشین باید برای اینا پیدا کنه و این جانشین رو فقط مردم ایران هستن که میتونن انتخاب بکنن. بنابراین مردم ایران باید بدونن که فرق جانشین با آلترناتیو چیه. اگه از همین حکومت خوششون میاد، یه جانشینی مثل همین حکومت رو برن پیدا کنن، مجاهدین رو بیارن، نمیدونم ملی مذهبی ها رو بیارن، همه حرفا. اما اگه واقعا میخوان سر به تن این حکومت نباشه، پس باید برن دنبال آلترناتیوی که نه ایدئولوژیک باشه، نه مذهبی باشه، نه دیکتاتوری باشه و غیره. غرض ما از تهیه این برنامه ها در واقع نشون دادن کوچه پس کوچه های انتخاب آلترناتیوه.